نقد، پژوهش علوم انسانی و سینمای مقاومت، فیلمنامه، هوش مصنوعی و اقلام و مواد تبلیغی. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به تارنمای رسمی جشنواره به نشانی resistanceiff.com مراجعه نمایند. دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی فیلم مقاومت.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
نگاش میکردم، تو چشماش ترس بود و با سکوتش به من فهموند کار بیشتری از دستش بر نمیاد. وقتی از همه چیز شونه خالی کرد، از خودم بیزار شدم که به آدمای ناتوانی دل خوش کردم و امید بستم که ارزش ندارن بهشون اعتماد کنم. وقتی سارا سراغم اومد و ازم خواست خرید و فروش ملک رو شروع کنیم، به لحن پر آب و تاب خودش و موقعیت شغلی پدرش روی خوش نشون دادم و خونه پدری و تمام میراثمونو برای معامله هایی گذاشتم که وقتی پای کلاهبرداری از سمت قوم و خویش سارا به میون اومد، تنهام گذاشت و چشمشو به روی از دست دادن تمام سرمایه‌ام بست. توی دادگاه روبروی قاضی و در مقام شکایت از اون آدم در ظاهر زرنگ اما خطاکار، تازه فهمیدم چقدر سخته آدمای پشت تو خالی کنن که یه روز بهشون امید و محبت داشتی. ماجراهای دوروبرمون آینه های صادقی هستن که نشون میدن چه قدرتی ارزش تکیه و اعتماد داره و چه چیزهایی هم از درون توهی و بی‌اعتبارن. مولا علی علیه السلام هم این موضوع مهم رو یادآوری میکنن که استاد جواد محدثی برامون بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در ادامه خطبه 223 نهج البلاغه، در این قسمت خطبه که عرض میکنیم، اذا رجفت راجفه و حقت به جلائل هل قیامه و لحق به کل من سکن اهله و به کل معبود عبدته، حضرت امیر علیه السلام ما رو به قیامت توجه میده و آماده سازی برای رویارویی با محکمه الهی و داشتن جواب مناسب و دلائل محکمه پسند برای آن روز که روز داوری خدای متعال هست و فصل خصومت و تعیین سرنوشت انسانها و روز جزای اعمال. می‌فرماید که اذا رجفت راجفه، وقتی که این زمین بلرزه، زمین لرزان به لرزش بیفته. راجفه صفت این کره خاکی و زمینی است که درش زندگی می‌کنیم و این رجفه و لرزش که نسبت به زمین مطرح شده و از علائم پیش درآمد برپایی قیامت کبرا هست، در آیات دیگر هم وجود داره. پس وقتی که این زمین به شدت بلرزه به عنوان علائم برپایی قیامت و حقت به جلائل هل قیامه و قیامت با اون نکات مهم، با سختی‌ها و هول و هراس‌های عظیمش محقق بشه و چهره بنمایه، با همه عظمتش قیامت خودش رو نشون بده، تحقق پیدا بکنه. و لحق به کل منسکن اهله، و هر اهل منسکی به منسک خودش بپیونده. یعنی تو این دنیا مذهب‌ها، مسلک‌ها، منسک‌های مختلفی وجود داره، ادیان گوناگون، فرق مختلف، هر کسی شیوهی رو انتخاب کرده. در روز قیامت هر کسی که پیرو هر منسک و مسلک و مرامی بوده ملحق میشه به همون مرام خودش. یا به کل معبودن عبدته، کسانی که عبادت کننده یک معبود بودند اونجا اونها هستند و معبودشون. اذن لذه و کل و الهن به ما خلق. خب اونجا قیامت هست و محشور شدن هر کسی با چیزی که دوستش داشته، با چیزی که او رو میپرستیده. خب کسایی که خدا پرست بودن با خدا هستند، وعده های خدا راست و پاداش پروردگار مهیاس، ولی کسایی که بت رو پرستیدن چی؟ اونجا از بت ها کاری ساخته است. کسایی که طاغوت ها رو پرستیدن، کسایی که مشرک بودند، کسایی که شیطان رو اطاعت کردند، کسانی که کبرا و بزرگان و گردنکشان دوروبر خودشون رو مطیع بودند، خب اونجا همه اینها ناکامند، همه اینها کاری از دستشون ساخته نیست، اما پرستندگان خدا اونجا وضعشون خوبه، چرا که خداوند حاکم و مالک روز رستاخیز هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند، تبرک کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
کتاب مقاومت در سوسنگرد، خاطرات علی بالشی، به قلم سید قاسم یا حسینی، راوی محمد حسین امیدی. قسمت سوم.
اعضای شورای فرماندهی سپاه سوسنگرد در نقاط حساس ورودی سوسنگرد مستقر شدند تا سوژه مورد نظر نتونه فرار کنه. دستور داده شد همه ماشین‌هایی که وارد سوسنگرد میشن و به دقت بازرسی کنن. حتی ماشین‌های افرادی که شناخته شده بودن هم بازرسی شد که باعث ناراحتی و دلخوری اونها شد. بالاخره یه مینیبوس سرخ رنگ از سعیدی وارد سوسنگرد شد. حدس زده شد که باید اون بمبگذار توی همین مینیبوس باشه. مینیبوس رو متوقف کردن و همه 18 سرنشین اون رو برای بازرسی بدنی و لوازم همراهشون پیاده کردن. مینیبوس از بستان می اومد و به طرف اهواز می رفت. نیروهای سپاه وقتی وارد مینیبوس شدن، چشمشون به جوان مسافری افتاد که قیافش عادی نبود. مضطرب و هیجان زده بود. بچه ها ساکای مسافرها رو یکی یکی باز کردن و گشتن. در این بین یک ساک مشکوک بود. ساک رو که باز کردن، مقداری تکه پارچه داخلش بود. زیر تکه پارچه چند بمب ساعتی جاسازی شده بود. بلافاصله مینیبوس رو با مسافراش به طرف مقر سپاه بردن. در این بین نیروهای شهربانی سوسنگرد هم خبردار شدن و اومدن. مسافرها رو داخل سپاه بردن و یکی یکی از اونو بازجویی کردن. اینجور وقتا تجربه ثابت کرد که باید به همه شک کرد، چون جاسوسای عراقی در لباسای مختلف نفوذ می‌کردن. در بین مسافرای مینیبوس مردی بود که دشداشه پوشیده بود، اما از قیافش معلوم بود غریب است و اهل دشداشه پوشیدن هم نیست. ازش پرسیدن اهل کجایی و از کجا میایی؟ اسمش رو ازش پرسیدن، اما جواب دروغ داد. همه مسافرای مینیبوس رو بلافاصله آزاد و روانه اهواز کردند و اون فرد دشداشه پوش رو بازداشت کردند. به سپاه اهواز زنگ زدن و گفتن که سوژه مورد نظر رو به دام انداخته و بازداشت کردن. بلافاصله برادرها از اهواز اومدن و فرد رو شناسایی کردن. یه استوارم همراهشون بود که متخصص خونسا کردن بمب بود. اون ساک رو گشت و گفت داخل ساک سه بمب ساعتی قوی جاسازی شده. یکی از برادرهایی که از اهواز اومده بود تا اون جاسوس رو دید، شناختش رو گفت اینو به من بدید ببرمش اهواز. بعدها به برادری گفته بود که این فرد یکی از جاسوسای مهم عراق و رابط گروه ضد انقلابی جبهه التحریر با حزب بعث عراق بوده. اونا در شهرهای مختلف خوزستان، به خصوص اهواز، آبادان و خرمشهر شبکه جاسوسی داشتن و با فریب دادن دخترها و پسرهای منطقه اونا رو وادار به بمب‌گذاری در مناطق حساس اقتصادی و یا جاهای پر جمعیت می‌کردن. با اعترافات اون فرد حامل بمب، بخش اعظم شبکه خرابکاری از به بعث عراق در خوزستان شناسایی و متلاشی شد. جاسوسای عراقی و یا مزدورای اونها از اوایل سال 58 تا تابستان 59 به طور وسیعی اقدام به خرابکاری و بمب‌گذاری کردند. بمب‌های زیادی در دکل‌های برق، کنار لوله‌های انتقال نفت، قطارهای مسافربری، سینماها، خیابونا، مساجد و بازار منفجر کردند. در این بین عده زیادی از مردم بیگناه عرب یا فارس کشته و زخمی شدند. از اوایل سال 59 خبرهایی میرسید که عراقی‌ها نیروهای اطلاعاتی و جاسوسی ارتشی خودشون رو زیر پوشش‌های مختلف به داخل ایران و به خصوص خوزستان اعزام می‌کنند بعدها فهمیده شد نیروهای اطلاعاتی ارتش عراق با همکاری اعضای ضد انقلاب جبهه التحریر خرمشهر، اهواز، آبادان و دسفول اومده و همه نقاط حساس اقتصادی، مواصلاتی، نظامی و امنیتی این شهرها رو شناسایی و حتی عکس برداری کرده و بدون ضربه خوردن به عراق بازگشتن. عراقی‌ها همینطور در پاسگاه‌های مرزی شروع به ساختن استحکامات نظامی و مستقر کردن تجهیزات کردند. سپاه سوسنگرد هفته به هفته و گاهی روز به روز تحرکات عراقی‌ها را به سپاه اهواز گزارش می‌کرد. پاسگاه‌های مرزی رو کاملا زیر نظر داشتیم و هر نوع تحرک جدیدی بلافاصله گزارش می‌شد. در همون نیمه اول سال 59 در نوبتی برادر محسن رضایی و عده‌ای از بچه‌های سپاه پاسداران تهران به منطقه اومدن و از نزدیک استحکامات عراقی‌ها را دیدن. بهشون گفته شد باید فکر بکنید. به احتمال قوی صدام و حزب بعث خیال‌هایی در سر می‌پرورونن. برادر محسن رضایی از روستاها و منطقه مرزی دشت آزادگان بازدید کرد. همه چیزو از نزدیک دید. با یک دوربینی که لنز قوی داشت مناطق مرزی عراق و استحکامات تازه اونها رو هم دید. ما به طور مفصل ایشون رو در جریان امور قرار دادیم. برادر محسن رضایی قول همکاری داد و گفت که مسئولان سپاه رو در تهران متوجه ماجرا خواهد کرد و اگر بتونه امکاناتی برای سپاه سوسنگرد ارسال میکنه. ما در پاسگاه‌های مرزی به طور مرتب شاهد تجمیع نیروهای عراقی، ساخت استحکامات مرزی و آمادگی برای یک حمله برق‌آسا بودیم. بچه‌های سپاه در مناطق مرزی بستان، رفیع، طلائیه و حورالهویزه تحرکات روز به روز و حتی ساعت به ساعت عراقی‌ها رو به سپاه سوسنگرد گزارش می‌کردند. ما هم بلافاصله اخبار به دست اومده رو به سپاه اهواز می‌رسوندیم. به لحاظ تاریخی باید به این مسئله اشاره کنم که ما به عنوان مسئولان شورای فرماندهی سپاه پاسداران سوسنگرد و دشت آزادگان در فاصله مرداد و نیمه اول شهریور ماه سال 59 چندین بار به مقامات سیاسی، نظامی و امنیتی کشور نسبت به حمله قریب الوقوع صدام به ایران هشدار دادیم. در تابستان سال 59 در سرتاسر سپاه پاسداران سوسنگرد و دشت آزادگان به عنوان مثال یک قبضه خمپارانداز 60 میلیمتری و یا یک قبضه تفنگ 106 وجود نداشت. بچهای سپاه حتی طرز کار با خمپاره و 106 رو بلد نبودن و آموزش ندیده بودن. تنها سلاح سازمانی در اون زمان تفنگ کلاشینکوف بود. یه RPG 7 هم داشتیم که اونو در درگیری با ضد انقلاب و مزدوران داخلی وابسته به عراق به غنیمت گرفته بودیم. این در حالی بود که صدام حسین و حزب بعث صدها تانک و زره پوش رو در چند کیلومتری مرز آماده یورش به ایران کرده بودند. بالاخره ضربه نهایی از دهه آخر شهریور ماه 1359 فرود اومد و عراقی‌ها در پاسگاه‌های مرزی شروع به ایجاد تنش و درگیری با مرزداران ایرانی کردند. مرز دشت آزادگان اولین مرزی بود که درگیر شد. روز 23 یا 24 شهریور ماه بود که خبر دادند در منطقه مرزی پاسگاه سفریه عراقی‌ها به مرزداران این پاسگاه شبیخون زدند و 6 نفر از نیروهای ژاندارمری و پاسدار را مجروح و 2 نفر هم به شهادت رسوندند. تا اونجا که اطلاع دارم این 8 نفر پاسدار و ژاندارم اولین شهدا و مجروحان جنگ 8 ساله ایران و عراق هستند. خدا رو گواه میگیرم و برای ثبت در تاریخ میگم که اولین درگیری رو عراقی ها کمی قبل از هجوم سراسریشون در پاسگاه سفریه و در مرز دشت آزادگان آغاز کردند. این در حالی بود که ما کاملا غافلگیر شدیم و مورد تهاجم دشمن قرار گرفتیم. دشمنی که یک سال قبل از این تاریخ برای تجزیه خوزستان از خاک ایران خوابهای شیطانی دیده بود. خوابهایی که البته با هوشیاری مردم منطقه و به خصوص عشایر عرب باطل و نقش براب شد.
پایان قسمت سوم. این داستان ادامه دارد.
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران.
رادیوی رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقتون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید، کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهم کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان، با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان داری ما رو میشنوید؟
وای نه، چه قشنگ.
بله، چجوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا، ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه آی آر.
بعد از ظهر زمستانتون به خیر باشه. خوبان همراه، شنوندگان گرامی شبکه رادیوی تهران، در 17 روز از بهمن ماه هستیم. دهه فجر، دهه مبارک فجر، فرصت بازنگری در ارزش هاست و ارج نهادن به جایگاهی که ارمغان انقلاب اسلامی ایران است. انقلابی که نظیری در جهان نداشت.
همان دلپذیر شد بود از خاک بردمی، هر از رو به باز گشت زد نقنه امید، به جوش آمد از خون درون رگ گیا، بهار خجسته باد فرامان رسد زرا، بهار خجسته باد فرامان رسد زرا. و این بند بندگی
به سر تا سر جهان به هر صورتی که هست نگون و گسسته با نگون و گسسته با به خیشان به دوستان به یاران آشنا به مردان تیز خشم بیکار می کنم به آنان که با قلم تواری در را به چشم جهانیان پدیدار می کنم بهاران خجسته باد بهاران خجسته باد
از قند و شکر ساخته ام جوجه خروس با
حضرت آقا چه مدت قصد اقامت داره؟
این بستگی داره به جاذبه تهران و پذیرایی گراند هتل.
تو بیا مگر این روز را قبل نشد
خلو منم اولش دارزار بودم
بغلده بغلده نیحت بغلده
و صدای پایتخت
صدای نازت توی خیال
رادیو تهران
صدای ما رو از استدیوی
رادیو تهران رادیو پایتخت شبکه رادیوی تهران
زمستون
زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه
یه چای گرم خونواده دوباره
خانه گرم گرمای پایدار
خانه ای به رنگ زندگی
طبق اعلام شرکت گاز متاسفانه رکورد انتقال گاز به شبکه سراسری شکسته شد و از 880 میلیون متر مکعب در سال گذشته به 882 میلیون متر مکعب رسید. این رقم نشان دهنده رشد مصرف گاز در سطح کشور است، اما ما همچنان نیازمند توجه به صرفه‌جویی در مصرف هستیم. برای درک اهمیت مصرف گاز، ما باید در هر خانه و مغازه مسئولیت خود را در حفظ منابع ملی احساس کنیم. اگر هر خانوار فقط 10% گاز خود را صرف جویی کند، می توانیم میلیون ها متر مکعب گاز را در اختیار شبکه و نیروگاه ها قرار دهیم. راهکارهایی مانند استفاده از تجهیزات کم مصرف، پایش مصرف روزانه و اصلاح الگوی مصرف در فصل سرما می تواند تأثیر بسزایی داشته باشد. هر متر مکعب گازی که صرفه‌جویی می شود، یعنی انرژی بیشتر برای همه و آینده‌ای پایدارتر برای ایران.
یعنی میشه یه روز بیای کنارم یعنی میشه ببینم تونه دارم
تبیین مفهوم انتظار و معارف مهدوی و پیوند آن با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تعمیق گفتمان مهدویت
یعنی میشه توی روز بهاری ببینم ات که داری برام هدیه میاری یعنی میشه آره میشه
11 تا 22 بهمن ماه موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز
تا همیشه میمونم با امام زمان
صدای امید پویایی و آمادگی جامعه مؤمن برای ظهور در رادیو انتظار
بعد ظهر دلپذیری رو براتون آرزو میکنم شنوندگان گرامی، همراهان خوب و همیشه همراه رادیو تهران. ممنونم که موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز رو برای شنیدن انتخاب کردید. انقلاب ایران انفجار نور بود و گشودن راه آزادی و سرافرازی و برافراشتن پرچم حق و آزادی خواهی. دهه فجر این عید بزرگ انقلاب رو به حضور همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. دعوت میکنم در این لحظه به اتفاق بشنویم یک ترانه و کار خاطر انگیز رو مربوط به دهه 60 با صدای خواننده محترم سیامک علیقالی. بشنوید. بهمن بهار در زمستان است. وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان خوب شبکه رادیوی تهران. خیلی خرسندیم که از میان تمامی شبکه های رادیویی با ما هستید و موج منتخب شما اف ام ردیف 94 مگاهرتز ای ام 1332 کیلوهرتز. برای همه شما آرزوی حال خوب و سلامتی دارم. امیدوارم که این روز تعطیل در کنار خانواده، دوستان و یاران موافق بر شما به خوبی سپریش. شاید مثل ما سر کار هستید، به شما هم خدا قوت میگم و باعث افتخار ماست که شنونده خوب مایید. اگر شنیدن رادیو تهران حال شما رو خوب میکنه، اگر اینکه شنیدن رادیو تهران رو دوست دارید، به دیگران هم توصیه کنید که همراه و شنونده ما باشند. رادیو تهران یک شبکه 24 ساعت است که همکارانم تلاش میکنن که برنامه ها آنچه که خواست شماست باشه و مورد توجه شما قرار بگیره. شما هم میتونید دیدگاه و نظرتون رو درباره برنامه ها مداوم دست ما برسونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30000 94 با ما در ارتباط باشید. نظر، پیشنهاد، حتی انتقاد سازنده خودتون رو حتما به ما بگید. همکاران برنامه ساز من، مدیران تصمیم گیر مدام پیام های شما رو رصد می کنن. البته میتونید نظرتون رو به دست همکارانم در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برید.